أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بعد از اون که در آیه چهاردهم دو تا شخصیت رو مطرح فرمود که یک شخصیت کان علی بینت من ربهی روشنگری های پروردگارشون رو فقط حقیقت می دونن و یک گروه که زین له سوء عمله، این که عملهاشون رو براشون قشنگ کردن، حالا چه نفس اماره شون این کار کرده باشه چه شیطان این کار کرده باشه، بالاخره به جرم شخصیت خودخواهشون عقابشون این شده است که عملهاشون رو براشون قشنگ کردن. در آیه 15 میخواد شمه‌ای از ادامه حیات اونهایی که بر بینه پروردگارشون زندگی کردن رو نشون بده که میفرماد مثل الجنه، یعنی این یه شمه‌ای است، مطلب خیلی عمیق تر و بالاتر از این است که الفاظ این دنیای بشر ظرفیت اشاره به چیزهایی رو داشته باشه که این چیزها اون دنیایی هست. برای همین ببینین می فرماد، اما خودش از خود متنم برمیاد که یه جور دیگه است. می فرماد فیها مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل و شمه‌ای از اونچه که به متقون وعده داده شده است، که متقین کیا بودن؟ کان علی بینت من ربه. دقت کردین تو آیه را؟ یه جا میگه کان علی بینت من ربه، بعد اینجا میاد با یه صفت دیگه میگه خب حالا کسی که کان علی بینت من ربه است، با نگاه روشنگرانه هدایتگرانه پروردگارش نگاه میکنه، این در واقع کیه؟ متقیه. برای همین اینجا میگه که مثل الجنت الذی وعد المتقون، میگه این متقین کجا بود اینجا؟ میفرماد همون که بر بینه پروردگارش عمل کنه شخصیتش تقوایی میشه، که حالا بعدن هم در دو سه تا آیه دیگه یه مقدار رو این که چطور میشه که اینا به مرحله تقوا میرسن فرمایشاتی دارد حضرت پروردگار. بعد میفرماد خب حالا اینا خصوصیاتی که درش در اون عالم قرار میگیرن چیه؟ فیها انهارون، در اون بهش نهرهایی است که من ما این غیر آسه، آب است، اما نه این آب. اصلا موندن براش معنا ندارد. یعنی پس معلوم است که از جنس بقاست. وقت اون جلسه عرض شد دیگه، از جان مام ریشه میگیره و طوریست که عمل خود ماست که حاضر میشه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو. یعنی هر کس در اون قیامت ابدی بد یا خوبیای خودش رو که نفسش انجام داده سا حاضر میبینه. خب با این مبنا حالا عنایت باز بفرماد یک آب نهری هست که آبی دارد که این آب خب اولا از جان خودش است، جنس جان خودش است. در ثانی این آب خصوصیاتش این است که تغییر نمی کنه. خب اگه این آب هیچ تغییر نکنه بالاخره بخار که میشه. پس معلومه است اصلا بخار شدن هم یه نوع تغییره، یعنی کم میشه زیاد میشه به اصطلاح. میگه نه اصلا از این حرفا نیست. از همینجا نگاه ما رو میبرند که شما با یک نگاه دیگه نگاه کنید به این بهشتی که متقین هستن. اینه که بزرگان ما میفرمان که اینها همون علم توحیده که اولیاء الهی از طریق روشنگری پروردگارشون به دست آوردن. عنایت بفرمایید، بحث مقدمیش اون جلسه شد. علم توحید پایدارترین حقیقت خب حق است. هر چیزی به اتصال به حق پایدار است. خب پس این آبی که هیچ گونه تغییر نمی کند پایداری جز ذاتش میشه، باید یک نوری از حق باشه. خب بعدم میفرمان که مثل علم توحید، شما وقتی معتقدید که هیچ ظالمی از عقوبت الهی خارج نمیشه، این عقیده رو میگن عقیده توحیدی. خب این استثناء داره، یعنی یه روزی میشه این عقیده غلط درآد. این که دیگه غلط درا نیست که، احد واقعی ترین واقعیات هست. ظالم یعنی حجاب احد، بیاد حق عقب بزند خودش بیاد وسط. ظالم یعنی مقابل حق دیگه، یعنی باطل. مگه میشه؟ یعنی مگه میشه که کسی بتونه جلوی احد را بگیره؟ خب معلومه است که نور احد پرتش میکنه دونه. خب یه هم عقیده مثال دارم میزنم که این عقیده توحیدی خب این پایداری درش هست. خب اون دنیا برای آدم میمونه. میگه این که میبینی این با آبی روبروز که لم یتغیر، حالا تعمهو مال بعد است، اینجا قبلش غیر آسنن، اصلا رنگ و بوش عوض نمیشه، یا نهری است که لبنش لم یتغیر تعمهو. عرض کردیم اون جلسه یه بحث داریم، چرا میگه که پایدار است در طعم و رنگ و بو. یکی این که چرا مثلا اونجا صورت آب است اینجا صورت لبن. اون نکته ای که می تأکید رو این غیر آسنن و لم یتغیر طعمهو نشون میده نکته بزرگی تو این قضیه خوابیده است. من ول نمی کنم این نکته را، برای اینکه فهم این به نور الهی خیلی کمک میکنه که آدم بفهمه چیزهایی را میتونه به دست بیاره که حتی در ابدیت که همه چی غیر این دنیاست. تو بعد یا اومد تو بعد دلول ارز غیر الارز، زمین و زمان همه چی عوض میشه، با چیزایی روبرو میشه که اینها جانش رو اگر ارتباط داده باشد با اونها، اونها هیچ تغییر پذیر نیستن. حقایق پایدارتر از کوها در هستی هستن. وقتی میخوان مثال بزنن اینجوری مثال میزنن. خب این رو اصلا شاید بگم یکی از انگیزهایی که عزیزان باید تصمیم بگیرن حتما با قرآن آشنا بشن سر همین نکته است. خدا میدونه خیلی ضرر کردن اونهایی که با قرآن آشنا نشدن. چرا؟ چون قرآن از حقایق ثابت هستی سخن میگه. هر چیزی رو از قرآن جدا کنید ببینید چی میشه. هر سخنی با هر شکلی بعد از یه مدتی یا غلط در میاد یا ارزش موندن درش نداریم. به قول یکی از دانشمندا میگه اون حرفایی هم که غلط در نمیاد مثل قلعه ایست که بالاخره بعد از یه مدتی صاحبان نسل بعد ترکش میکنه. جنس فکر بشری اینست. مثلا بله بعضی حرفا حرفای ثابت دنیاست از نظر تفکر بشری، حرفای مثلا ارسطو، حالا فرض میگیریم بعضی حرفاش که ثابت است. خب چیزی نیست که بشر بتونه باش زندگی کنه. ولی در ابدیت میگه متقین با اون عقیده های ناب توحیدیشون زندگی میکنن. اون وقت به چه صورتی جلوه میکنه؟ انهارون من ماء غیر آسن. حیفه که ول کنی حساب کنی نور توحید به شکل نهری افراد را بگیره. خب این معلومه است که تمام وجود انسان را یگانه میکنه و در این یگانگی پایداری بهش میده. همینجا تأکید میکنم مثلا احوالات بزرگان بزرگ را مثل مرحوم آیت الله قاضی وقتی خیلی ناخون بزنید و ریز بشین میبینین رمز و رموز تمام کمالات ایشون اون سری ترین نتایج عرفانی را با یه چیز به دست آوردن، توجه کامل به حضور حق در همه احوال. بهش میگن مراقبه. مراقبه یه چیزی نیست که من و شما ازش بیگانه باشیم. این که این قلب را آروم آروم عادت بدیم که به پایدار مطلق هستی دائم نظر کنه، از منظر بینه پروردگار پایدار کامل هستی همه چی داره نگاه کنه. امثال قاضی ها که از توحید بیرون چیزی گیر نیاوردن. شنیدن میگن حضرت امام فرموده بودن قاضی کوه توحید است. خب یعنی چه؟ این کوه توحید است یعنی چه؟ یعنی همین که عرض کردم این دل رو آروم آروم راه مشخص است. دل رو دائم در توجه به حق نگه داشتن، نمیذاشیدن حادثه ها بیاد این انس با حضرت حق به معنای مراقبه که عرض میکنم از بین ببره. خب ما و شما ممکن است که ابتدای امبرام مشکل باشه، خب اما راه مشخص باشه که هر وقت عدول کردیم بفهمیم که عدول کردیم. دوباره رجوع میکنیم، دوباره غفلت میکنیم، عصبانیت، غضب، بدبینی اینا میاد نمیذارد این ارتباط حضوری با حضرت حق محقق بشه و پایدار بشه. خب دوباره رجوع میکنیم. آخرش نتیجهش وقت این میشه که اون نور توحید ناب، توحید ناب، نهر، ما، ما ببینید یعنی هیچ رنگ و بویی ندارد، فقط زلالی است. این خیلی فرق میکنه با این که حق را به جلوه ی آدم ببینه. بله حضرت پروردگار قاسم جبارم هستن، رزاقم هستن. اما اگر کسی تونست از همه این قیدها به تعبیر امیرالمومنین در خطبه یک طوری خدا رو ببیند که هیچ صفتی رو هم نبینه، حضرت میفرمان اول الدین معرفت الله که میفرمان، بعد میفرمان به جای و کمال معرفت اینه که از هر صفت خدا را آزاد کنید. خب مشاره ها تو این تیکه بنده خدا با موندن، یعنی انکار کنه نه، یعنی مگه میشه خدا حی قیوم سمیع بصیر علیم نباشه؟ نه، یعنی حق را از اون وجه نگاه کن که فقط حق است. بله وقتی اون با تو صحبت میکنه، یا با اسم علیمش با شما صحبت میکنه، یا با اسم رزاقش، با اسم لطیفش، با اسم جمالش، با اسم جلالش. اما شما میتونید انشاءالله حالا آروم آروم بالاخره ممکن است بگه آخه نمیشه، هرچیش هم نشد تو برزخ میشید. آیات بعدی کمک میکنه. اگر راه آدم درست باشد، آیه 17 رو نگاه کنید، والذین اهتدوا، اگه کسی راهش درست باشه، هدایت شده باشه، زادهم هدا. حالا خدا هدایت چه کار میکنه؟ زیادترم میکنه. حالا نشدم تو برزخ، آخرش انشاءالله کسی که جهتش درسته به جایی میرسد که حضرت الله را به نور وحدانی میبیند که در اون نور وحدانی فقط الله منه دیگه، به ظهور صفات نمیبیند، حق را به حق میبیند. از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن، حق راز دل خالی از اندیشه طلب کن. یعنی هیچ فکری هم نباید بکنه، چون اگه فکر کرد دوباره چی میاد وسط؟ یا هو الرزاق هو العلیم اینا میاد وسط، طور نیست. اما این که داره میگه، میگه بدونین که این مسیری که برای اونایی که علی بینت من ربهی هست، راه رو بر اساس هدایت الهی انتخاب کردن، اینها نهایت کارشون. خب اوله که آدمو نمبرن بهش، که این بهش آخرین منزل است دیگه، بعد از برزخ و برزخ و برزخ و برزخ و این منزل و اون منزل و این منزل و اون منزل تو برزخ، بعد وارد قیامت که شدیم تازه مواقف شروع میشه، مواقف و مواقف و اینا، حشر و این حرفا، حساب و میزان و اینا، بالاخره میبرن بهش انشاءالله به لطف و کرمش. این داره اون قصه رو میگه دا، یعنی جهت گیری که درست میگه، که میگن آقا مواظب باشید جهت درست باشید، آخر عاقبت به خیر بشیم، یعنی حواسمون باشید یه جوری زندگی نکنیم که این جهت گیری به سوی باشه. حالا میگن که 500 هزار سال باید مثلا توی نمیدونم حساب، توی موقف میزان بمونیم، انشاءالله که زودتر میریم، اما خب بمونیم و بریم خیلی فرقی که اصلا نریم. خدا میدونه چه مکت، چه تربیتی برای انسان ها تو برزخ و قیامت گذاشتن. یعنی آخرش کسی که جهتش درست باشه، توحید داشته باشه، توحید یعنی حق را همه کاره بدونه. حالا گاهی غفلت عملی داره، غفلت عملی به این معناست که میدوند که این غضب بده است، اما زورش به غضبش نمیرسه. دینه یاراستی میدونه سیگار بده است و میکشه، خب ما هم همینطوریم دیگه، میدونیم که آخه هیچ کس کاره ای نیست، اما خب میترسیم. این میترسیم که توحید از بین نرفت است، که ما خودمون هنوز درست نکنیم، بهش میگن وهمیه، هنوز در میدان است. جهتگیری توحیدی باشه، بعدم که ترسیدیم خودمون به خودمون غر میزنیم، انتقاد میکنیم که آخه ترس نداشت که. ببین این جهتگیری درسته، بله هرچه بهتر این توحید این دنیا غلبه کنه، خب سرعت اون دنیا به سوی کمال نهایی بیشتره. بحثش حالا تا حدی که شده است. بعد میفرماد که نهرهایی از لبنی که شیری که لم یتغیر طعمه، یه نوع شیریست که طعمش عوض نمیشه. عرض کردم فرمان حکمت هست، این طعمش عوض نمیشه یعنی حقه، هرچی هم زمان بگذره که اون عقیده نابی که شما دارید، حکمت به معنای این است که میدونین که چه چیزی کجا باید گفته بشه، کجا باید انجام بشه. حکمه، حکمت از همون محکم میاد، تحریک نمیشید، وقار دارید. خب نور ایمان و توحید به آدم یه حکمت میده، اون حکمت حالا اونجا به صورت شیر در میاد، جان را تغذیه کرده است که ظهورش هم شیر، اما نه یه شیر اینجوری. شما حکمتی که جان دون را تغذیه کنه اونجا صورت میگیره. تو بحث معاد عرض شد که چرا همه اخلاق و عقاید و اعمال صورت میگیره به خودش، اما اینجا داریم میگویم قصه این صورت ها چیه. بله، بحث شد و انهار من خمر لذت لشاربین. خمر گفت، چرا گفت خمر؟ میگه نهرهای از خمر که دیگه تعبیر از این قشنگتر نیست که آقا برای اونایی که می نوشند لذتی داره. خب خمرس به اعتبار این که دیگه این جزئی نگری یا این حواس جمعی های رندی و این بدجنسی ها و این خیزی ها و اینا رو همه رو از سر می بره. اونجا انسان اصلا خودش هم یادش میره، فقط حق. این که تعبیر خمر کرده است، خب راست راست خمر است، اما خمر اون دنیایی است. آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. بهترین خمر این است که جمال حضرت پروردگار جلوه کند و آدم خودش یاد خودش برد. یعنی که چی؟ آدم خودش از این منیت خودش و نگاه کردن به اینکه مردم پشت سر من چی میگن، اینا اصلا آزاد بشه، روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. حافظ همین آرزوشه. خب این که خدای من یه این حواسم جمع خودم نباشه، بعد چی میگم، چی پشت سرم گفتن، چه خوب گفتم، چه بد گفتم، اینا همش حجاب است. میگه آقا متقی مسیری را شروع کردن، کسی که بر بیانه ربش زندگی میکنه مسیری را شروع کرده است که به جایی میرسه که دیگه این من مزاحمش که نمیذاره تمام جانش لذت جمال حضرت رب العالمین بشه از دست بره. برای همین اگه دقت کردی انصافا مرحوم عبدالرزاق خیلی خوب این تیکه خمر لذت لشاربینا معنی کرده است. باب شواکز اینا چون اهل کشفن از اون زاویه بحث میکنن، میگه نوعی از محبت الهی است که برای کاملین و اهل مشاهده حسن تجلیات صفات و جمال ذات لذت بخش است. خیلی حرف دقیقه. اولا میگه اینا به جایی رسیدن که دیگه ذات را میبینن، یا من دل علا ذاتهی به ذاته. امیرالمومنین ببینید، اینا مقام امیرالمومنین است. امیرالمومنین فرمود خدای من به جایی رسیدم که خودت دلیل خودت میبینم، دیگه از معلول پی به علت بردن و از اسم به صاحب اسم پی بردن اینا نیست. اونجا این مقام یه مقام بالاتر از این حرف هاست. می فرماد نوعی از محبت الهیست، یعنی قلب متوجه میشه تمام جانش خداست. اون وقت کاملین هم فرموده است که برای کاملین و اهل مشاهده. کدوم مشاهده؟ هر اهل مشاهدهی به این مقام نمیرسه دا. مشاهده حسن تجلیات صفات و جمال ذات
به اینجا که میرسید این لذت خاصی که براش پیش میاد اصلا دیگه هیچی جز نگاه به حق براش نیست. به لطف و کرم پروردگار که عرض کردم عارف آرزوش اینست که به جایی برسید که فقط دیدن بشید، فقط دیدن، نه اینکه دیدنش ببینه دا، دیگه دیدنش هم نبینه، دیگه تمام وجودش نگاه بشه به حق. این دیگه به تمام مقصد و مقصود رسیده است. خیلی عجیبه است این حرف. این لذت خمر که میگه یعنی دیگه از خودش بی خود میشه. خمر همینه کارش دیگه، که آدم رو از آگاهی به خود در میاره. خب حالا انصافاً که اون جلسه هم دوباره عرض کردم، حالا عرض میکنم واقعا اگه کسی بخواد این احوالات را بگید جز باید همین می و مستی و خمر اینا بگید، خب هیچی دیگه نیست. برای همین شیخ شبستری رحمت الله علیه میگه اول این واژه ها را اولیا برای احوالات خودشون گفتن و بعد این کوچه بازاری ها برداشتن اینا را برای احوالات مزخرف خودشون مصرف کردن. دقت کردین اون عکسش میگه، میگه اینا واژه هایی بود که حکایت از احوالات اولیا میکرد، بعد اینا برای اینکه بازارشون گرم بشه احوالات مزخرف خودشون چه اسمی روش گذاشتن؟ مثلا مستی. خب مستی خیلی حالت خوبی است که آدم منیتش بمیره. حالا این مستی کجا، این مستی کجا، این اصلا دست باشه گم میکنه میفته تو آشغالا. این مستی آخه با اون مستی که خیلی حرف است دیگه. و انهار من عسل مصفا میفرماد که یک و دیگه در چیان متقین، در نهرهای از عسل مصفا که عرض کردیم صورت حلاوت واردات قلبی است. پای عسل که میاد وسط بحث ذوق و شور است. انصافاً هم میخواد آدم، یعنی آدم به صرف عقلش نمیتونه زندگی کنه، یه شورم میخواد. برای همین هم باید همیشه یه کاری کنید که در بهشتی وارد بشین که عسل باشید. به همین جهت بنده عرض میکنم اگر که وارد حیطه انقلاب اسلامی نشین، عباداتم که بکنید، سلوکم که داشته باشید، کشفم کشف و کرامتی هم که داشته باشین، اون نور و شوری که سالک نیاز دارید با حضور در تاریخی که انبیا برای سرکوبی طاغوت‌ها و حاکمیت حق پایش گذاشتن، این آدم باید واردش بشه. یعنی بی دعا ندبه نمیشه کسی به نهری برسد که عسل مصفا توش باشه. این دعا ندبه فوق‌العاده است که شروع میکنه شما را وارد تاریخ انبیا میکنه. دقت کردین از حضرت آدم تا حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله اجمعین. بعضی سلوک ها سلوکی است که درش نهر عسل نیست، این سالک ها خسته میکنه، یعنی خیلی سطمه میخوره. نه حالا بشینید هی ذکر بگید احوالات خودش را حفظ کنه. حضرت امام به خدا قسم اینا را خیلی خوب میدونستن که فرمودن این بسیجیان ما ره 100 ساله را یک شب طی کردن. یعنی اینا همین طور بود، اینا بسیجی واقعی وارد خط توحیدی انبیا شد از طریق انقلاب اسلامی و این شور اینقدر زیاد شد که دید چرا واسد آتش را تماشا کند، آتش می شد. خیلی حرفه، دیدین این پروانه ها را هی دور آتش می گردند و کیف می کنند. من و شما نشسته می زه قرآن می خونیم کیف می کنیم، اما تا کی؟ یعنی دوباره میگرده دور آتش کیف میکنه. بعد میگه میدونی نه، برم به طرفش، میره به طرفش میسوزه، عقب میاد دوباره میچرخد میچرخد میچرخد. حال میاد اما نه آخه تا کی به چرخ دوباره میره به طرفش میسوزد میاد عقب. بعد از یه مدتی میگه معطل چی میزنه خودشه به آتش، بعد خودش میشه آتش. این که آدم بتونه یه همچی شوری پیدا کنه، خب این هست. من که فکر میکنم گاهی میشنم فکر میکنم چی تو اینقدر ائمه خوب فکر کردن برای حفظ اسلام همه چیزشون رو بدن. خیلی عجیبه، آدم میبینه کربلا رو به خصوص آدم بشینه هی فکر کنه هی فکر کنه. این دو قهرمانی که تو صحنه کربلا به عهده‌شون شد حفظ اسلام، یعنی حضرت سیدالشهدا علیه السلام و حضرت زینب، این دو تا دیگه به عهده گرفتن. ببینید چقدر دارن به هم کمک میکنن که این اسلامی که حالا و نس حفظ بشد رو اینا خوب حفظ کنند. کمک به هم آدمش نمیده. حضرت ابو عبدالله میرن شهدا رو میارن، حضرت زینب میرد استقبالشون. یعنی اینا حاشیه های بحثه، با این که آدم ببینه که این شور، این شور کنار اون حکمت تو اهل البیت به طور تام تمام هست، تو فرزندان انقلاب اسلامی هم الحمدلله آدم این رو میبینه. و باید یه کاری کرد. من خودم پیشنهادم اینه دوستان یه کاری کنن در انقلاب حاشیه نباشند. یعنی اگه صد بارم این قرآن و تفسیرش رو بفهمید و بخونید خیلی خوبه، خیلی چیز گیر میارید، اما نهایتش مثل اون پروانه است که دورشم میگرده. من دیدم آدمایی که یعنی واقعا هم لذت داره، خود بعضی از اساتید ما خیلی هم دوستشون میداشتیم اما دورش هم میگشتن. یه نوع دیگه کسی بیاد با ابرقدرت ها درگیر بشه و حزینش هم بپذیره، بگید مگر بی جز این است که ما را همه ما را سرامون را میبرند، ما دارهای من به دوش من است. یعنی این روحیه روحیه است که یه چیز دیگه برای سالک میسازد. کمن سالکین امروز به خصوص یه سری عرفان خوب مثبتی هم که اونایی که مثبته آدم دلش میخواد که متوجه باشن این خیلی راه را جلو میبره. حالا این مختصر بود هنوز که میگه این ذوق وجدانی به وجود میاد. شما حساب کنید اگه احساس کنید، حالا ول نمیکنم این روایت از زیاد شنیدین، بازم روش فکر کنین. میفرماد اگر کسی منتظرن لحاظ الامر، حضرت باقر میفرماد علیه السلام، اگه کسی با روحیه انتظار که حاکمیت باید مال اولیای الهی باشه، منتظرن لحاظ الامر، این امر را با انتظار طی کنه، یعنی زندگیش در کنار این قضیه ببینه. انتظار میگه به همین معنا نیست دیگه، کنار حاکمیت معصوم زندگیش را تعریف کنه و نگرداره. بعد میفرمان اگه مات مرد مثل اینه که در فستاست، یعنی در چادر حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله، روایت طولانیست نمیخوام به نمروش، خیلی هم روایت قیمتیه. حالا همین تیکش شما فکر کنین، یعنی زمانی که حاکمیت حق تمام مناسبات عالم رو به هم میزنه چی میشه؟ اگه آدم بفهمد حالا چقدر ظلماتان فی ظلمات دنیا، همه از اینجا که من دارم بحث میکنم بگیر تا بقیه جا، اینا که نیست بحث قرآن که ما میکنیم که صاحبش باید بیاد و وقت میبینید یک کلمه چه قوقایی میکنه. حالا بالاخره ما که از اون همین قم میاد دیگه، ارزه نداریم دیگه، کاری نداریم، اما بالاخره منتظره اون قضیه هستیم. حالا شما حساب کنین اون فضا چه فضایی است. میفرمان طرف که خودش را وز کند به یه همچه افق تاریخی، همین حالا هم اگه بمیره در یه همچه هیته و وسعتی مرده است. خب این اصل مصفا نهری است که این آدم ازش استفاده میکنه. ادامه آیه هست و لهم فیها من کل ثمرات. چرا این آورده است؟ یعنی آقا عزیز من تو میگه دلت نمیخواد انواع تجلیات داشته باشی. استادا میفرمودن که عشق های امیر المومنین عشق این نیست که به خدا برسه، سیر من الخلق الالحق نیست، سیر فلحق بلحق گاهی عشق میاره. چطوری؟ مثلا نور جمال حق جلوه کرده است برای حضرت، عشقی میکنه، بعد نور جمال میره جلال میاد، عشقش در میاد. مولا الموحدین که چی؟ که خب حالا گوشم شنید، گوشم شنید، یادم رفت شعر جلب اصلاح صدای پروردگارم را، حالا رویتش را میخوام. یعنی گاهی یک جلوه از نور پروردگار میاد، بعد اون میره تا یکی دیگه بیان. میفرماد که عشق اولیا از این جهت هست که به اصطلاح تحمل بعد و دوری اون نور رو که آمد و رفت تا یه نور دیگه بیاد، این عشق میاره. قصه عشق اونا عشق عجیبیست. خب حالا همینجور هی روش فکر کنیم، واقعا کربلا حضرت سید الشهدا میشد که علی اکبر رو که تمام اسماء نورانی الهی به یه نحوی در کربلا در حضرت علی اکبر تجلی کرده است، حالا اسم قهار حضرت هم غلبه کرده است که دفع دشمن بکنید. من ابدا شک ندارم که حضرت علی اکبر در این که میگن تعداد بسیار زیادی از دشمن رو کشت، بعضی ها متوجه نیستن که قصه کربلا به خصوص برای امثال حضرت علی اکبر و حضرت سید الشهدا قصه ظهور اسم قهر الهیست بر دشمن، و این اسم قهر وقتی ظهور کرد قوقا میکنه، دودمان برمی اندازه. صورتش اینست که تاریخ میگه کشته های زیادی از دشمن گذاشت. حالا هی حرف میاره، دقت کنیم. وقتی اون مردی که میاد پیش یزید میگه که قربان چیزی نبودن، یه عده‌ای بودن، آنی دورش نگرفتیم کشتیمشون رفتن. حضرت زینب بلند میشن میگن مادرت به عزاد، کدام خانه ایست که به سیف برادرم عزادار نیست الان در کوفه؟ یعنی چه کشته ای شده این؟ یعنی گاهی میگن آقا مثلا قلوف کردند و اینا. خب همین جمله هست، این اگه دیگه قلوف نیست، نه دیگه مستند و هم محکم. حضرت زینب میگن که کدام خانه ایست که در کوفه به شمشیر برادرم عزادار نیست. این که حمید ابن مسلم میگه که مثل گرگ فرار میکرد، مثل گوسفندهایی که مقابل گرگ واسن فرار میکرد. تعبیر مال دشمن است، ما این تعبیر رو به کار نمیبریم، ولی اون میخواد حرف جا بزنه. اون هیبت حضرت حاصل قضیه این که خب اینا داشته باشید. حالا در این دنیا بالاخره امیرالمومنین با این که در اون عالم قدسی زندگی میکنن، اساتید میفرمان که اینجوریست، عشقشون از این قصه هاست. خب عرض کردم ابو عبدالله جمال علی اکبر که نگاه میکنه تجلیات نور الهیه را میبینه، نمیتونه عشق نورزه. اون وقت این عشق ورزیدن عشق میاره. چرا؟ برای این که اولا عشق شوق اتصال است. این که شنده میفتند روی حضرت علی اکبر و مدت ها که راوی میگه گفتم تلف شد از حسین. خب نمیتونید، خیلی از انوار الهی تجلی کرد در علی اکبر. از اون ور خب عشق میخواد، برای این که رفت، یعنی حضرت وقتی حیات دارن این نور یه تجلی خاص داره. خب وقتی رفتن پیغمبر خدا، وقتی رفتن امیرالمومنین زار زار گریه میکنه. تعبیرش این است، گریه در هر مصیبتی قوی هست الا برای مصیبت تو یا رسول الله. خب اینجا این چی رفت است که طاقت نیست؟ اینا از این زاویه. خب حالا میگن که ای امیرالمومنین ای حضرت سید الشهدا بدونی و لهم فیها من کل ثمرات، همه را یه جا میدند، همه را یه جا میدند. یعنی این لهم فیها من کل ثمرات خیلی مژده بزرگی است. کسی که اهلش است میفهمه که خدایا بالاخره نهایت حیات انسانی که بر بیانیه پروردگار در این عالم زندگی کرده است، مواظب بوده است به نور الهی زندگیش طی بشه، مواظب بوده است حکم حضرت پروردگار بر زندگیش و جامعش حاکم باشه، این آدم آقا به یه جایی میرسه که تمام حجاب ها میره عقب، حجاب های نوری هم میره عقب، همه انوار و اسما یه جا ظاهر میشه. این خیلی حرف داره، فقط نیگرش دارید تا شاید خدا انشاءالله کمک کنه حرفا روشن بشه. بعدم میفرماد و مغفرتون من ربه. این میشه گفت که با هم باشه، یعنی با قسمت قبلی، یعنی ولهم فیها من کل ثمرات، همه ثمرات هم میده و مغفرت من ربهم میده. یعنی دیگه حضرت رب العالمین اونجا نمیپرسه که چرا فلان جا کوتاهی اومدی، بچه خطدار، جهتدار، ولایی اونجا دیگه ندیده میگیرن سستی هاشا. بالاخره دیدیم که بعضی بچهای ما ولایی هستن ولی گاهی هم عصبانی میشن، قضاوتای بد میکنن، خشونت به این زودی، غضب به این زودی از قلب بچه مسلمان هم نمیره بیرون. خب حالا اونجا خدا اینا دیگه ندیده میگیره، چون جهت اصلی که درسته، که خب جهت اصلی که درست شد، شما خودتون، شما اگر بفهمین فلانی مثلا زد ماشین شما رو خراب کرد، اما بدونیم که رزمنده است، زندگیش هم گذاشته است برای اسلام، آزد ماشینش ما رو خراب کرد. قبلا یه غضب اول داشتین که آقا حواست بودن ماشین ما رو از بین بردی، بعد که میفهمین رزمنده است اینا، اصلا دلت میخواد که زود بری، اینم زود برید، یه وقت خجالت نکشید، اینا داشته باشید. حالا اگه یه بچه حزب اللهی با غضبش یه بچه مسلمان دیگه رو آزرد، اون دنیا که معلوم میشه که نه بابا این خطش حسابی بود، حالا مغفرت پروردگار در دل این آقایی که این بچه را آزرده اصلا تجلی میکنه یا نمیکنه؟ دقت کردین چی میشه؟ اصلا اونجا میگه آقا شطور دیدی؟ ندیدی؟ آقا ما با هم دعوا نداشتیم. یعنی این دنیا ممکنه تنها از کینه یه مقدارش من رو عصبانی بشین که آخه این بچه مسلمان که اینقدر خوب پسری بود، رزمنده بود، چرا این کارو کرد؟ اون دنیا که میبینی جهتگیری یا خط ولایش رو اصلا نیست دیگه تو قلب شما، شما میبخشی به نور مغفرت الهی. دوباره از اول میگم، این دنیا چی باعث میشه که وقتی میفهمیم یه بچه مسلمون ناب الهیست راحت میگذری؟ اینا رو شما جووناش اول انقلاب خدا میدونید، ما اینا رو با چشمامون دیدیم، یه تیکه از عجیب بود، یارو تصادف میکه، اول انقلاب، اشتباه میگم قبل انقلاب، یعنی اون یک سال قبل از انقلاب، همینجا سر این درواز دولت تصادف کرد، یارو این زد به اون، خیلی راحت ها گفت آقا فدای سرت، خداحافظ شما. اصلا معمول شده بود، من چیزای خیلی خوبی دارم از این صحنه ها. این چی شده بود اون وسط؟ نور مغفرت الهی اومده بود، اینا از هم راحت میگذشتن. چرا؟ چون میدونست این دوتاشون فعلا اومدن توی جبهه و سنگری که میخوان طاغوت ظلمانی زمان را از بین ببرن. همه میدونستن، همه جمع شدن که طاغوت را از بین ببرن. یعنی دیگه فرقم بین خدا خدا نمیکرد، فوکولیه و کرواتیه و ریشیه همه. بر همینم یه فضای عجیبی پیش اومده بود. خب این معنیش همین است که این غزه، این که شما ممکنه به من اشکال بگیری که آقا اینجا که مثلا این بچه حزب الله یه خط دار بعد غضب میکنه، بالاخره این غضب ظلم است به این، قبول دارم ظلمه، اگرم نبخشه اون دنیا سر پل صراط نمیذارم بره، ولی یادتون باشه ما از هم به راحتی در اون نوری که پروردگار میده به عالم مسلمونا اینا به راحتی گذشته میشه، خیلی گیر ندیم خلاصه. و مغفر نمیدونم چقدر شد روش کار میخواد. حالا میاد میگه اون طرف ها بگیرید، یعنی ببینید دو نوع زندگی که بیشتر نیست که، و یه نوع زندگی این بود که خدا یه شمه ازش گفت که آخرش خیلی قشنگ تر بود که دیگه اصلا آقا کینه ای دل و پسی از هیچ زاویه ای برای هیچ کس نیست و پروردگار شما مغفرتون من ربه همه را میبخشید. تو این فضا میگه خب این یه نوع زندگی. حالا دومیش کمن هو خالدون فی النار، آیا این زندگی با اون زندگی کسانی که خالدون فی النار، کیا بودن خالدون فی النار؟ همون آیه 14 گفت کمن زین له سوء عمله، اونی که عمل زشتش رو نفس امارش براش قشنگ کرده است. میگه این اون ابدیت بدی داره، چرا رو این نمیمونین؟ خدا رو شکر من بعضی ها رو میدیدم تو این جریانات بنی صد به خصوص، ما این دیدیم هنوز یه نور خیلی خوبی حاکم بود تو جریان های سیاسی، میدونید که جریان های همین جریان هایی که هنوز هم ادامه داره، جریانی که بنی صد رو خب رسمن تایید کردن دیگه، مثلا همین امام جمعه قبلی اصفهان رسمن بنی صد رو تایید کردن، جریان این گروه خب خیلی سینه چاک شدن برای بنی صد رو، این حرفا تهران و قم و همه جا بودن. این جریان بعد که فضای نورانی انقلاب متذکرشون کرد، ادهیشون از ترس سوء عاقبت برگشتن. مثلا من یادم از حتی تو دفتر دبیرستان ما جرعت نمی کردیم حرف بزنیم، چون که خب به خصوص نمیدونم این چه مصیبتی هم از که این تیپه تحصیل کرده ما اگر به ناس یه ور بیفتن اون ور بیشتر میفتن. الفبای تفکر تحصیل کرده ما با فرهنگ غربی زودتر کنار میاد. ولی خدا رو شکر اینو تأکیدم اصلا که این سوء عاقبت رو که میترسیدن یه شروعی خوب بود. حضرت امام هم از همین طریق وارد میشدن که مردم خب نمی ترسید از قیامتتون، خب و مؤثر بود، خیلی مؤثر بود. بر همین هم دیدیم که واقعا با همون نوری که حضرت امام به جامعه دادن اینقدر خوب مردم آزاد شدن از بنی صد. من نمیدونم چقدر عزیزان وقت گذاشتن، معجزه بود این انقلاب بنی صد را ازش عبور کرد. حیف که ما متوجه نیستیم. وقتی انقلاب تونست از بنی صدر عبور کند، معلومه سی انقلاب خیلی قدرت داره، فوق‌العاده است قدرتش. یعنی یه جاسوس با اون حرافی، با اون پرستیج که میتونه طبقه روشن فکری ما رو اونقدر در اون حوزه، بین چقدر به بنی صدر رای دادن جریانه، بتونه انقلاب نفیش کند، معلومه سی انقلاب باطنش یه بصیرت فوق‌العاده داره که به نظرم همین بصیرت رو الحمدلله باز ملت تو این نوه دی تو این چهارشنبه آوردن. یعنی این ترس از سوء عاقبت خیلی ترس خوبیه. قرآن اومده رو همین دست گذاشته، میگه آقا اونی که حواسش نیست دارد عمل خودش رو دنبال تأیید کنه، من شما رو داره میگه دا مواظب نیست که بیچاره میشه، در ابدیتش بیچاره میشه. خالدون فی النار، همیشه تو آتش آخه میشه. خدا رحم کنه واقعا. حالا آتش که ما نمیفهمیم یعنی چه. استادا میفرمودن، حضرت امام تو 40 حدیث میفرمان غضب رو در نظر بگیر، میفرمان جنس غضب است آتش قیامت، جنس غضب است. شما حساب کنید اون وقت که غضبناک میشین، دقت کردین به راحتی میگن خدایا مرگم بده، با هر کاری ندیم از دست کی، از دست پسرتون ارث بخونی یا دخترتون یا همسرتون، یعنی راحت میگن خدایا مرگم بده. یعنی غضب اینقدر سخت است که آدم زندگیش رو راحت نمیخواد. حالا در نظر بگیرین که کجا میبرن آدم را که منش وسط باشد، زین له سوء عمله، یعنی دنبال این است که خودش را جیگوله نشون بده، خودش را مهم نشون بده، خودش را خلاصه بگه آقا ما مهمی. تو قسمت اول علا بینت من ربه، یعنی من کاری نیستم، هرچه پروردگارم بگه. یه نوع زندگیه، یه نوع زندگی است که میگه نه آقا ما خودمون رو میخواییم، یعنی عمل زشت شروع براش قشنگ کردند و اینم خودش دنبال همینه. رو این بمونین عزیزان. بعد میگه میدونی نتیجه این چیه؟ نتیجهش آخر آیه 15 است. خب حالا برمیگن وقتی همچی مصیبتی ما داریم، خب ما باید بشینیم برنامه زندگیمون رو طوری بریزیم که آقا دنبال این که خودمون مطرح باشیم، به هیچ وجه نباشیم، کار کنیم انشاءالله به لطف الهی، دنبال این که حق مطرح باشد و حتما ما نباشیم وسط، برنامه ریزی باید بکنیم. نمونه خیلی خوش شما حضرت امام را دارین دیگه. خب آقا پس شدنیست این که ایشون میتونه به راحتی اینجور تصمیمای عجیب بگیره، تصمیمای عجیبی در زندگیشون ایشون تو برهه های مختلف گرفتن، فقط برای این است که خودشون وسط نبودن. اگه نه نمیشه. شما ببینید گفتن که وقتی که ایشون تصمیم میگیرن آقای منتظری را عزل کنن، آقای هاشمی بالا و پای میرفته، مثل به تعبیر این که مثل تخمه توی مایتوبه که آقا او وقت چی میشه، کشور میرزه به هم، آقا میرزیم به هم، حالا چی کار کنیم؟ خب واقعا بی خود که نمیخواد، دلسوز بود از دیگه، اما خیلی لوال آقا صبر کنین، نه نکنین، بعدش دیگه بس لاقل اون نامه رو به تلویزیون نده اینجا اینا، اون نامه تونده اینا. ولی حضرت امام یه کلمه گفته بودن که وظیفه من است که ایشونو عزل کنم، اصلا من کار ندارم با نگاه وظیفه، یعنی من نمیدونم که چی میشه، من میدونم خدا گفته از این کارو بکن. که حتی من خودم از آقایون شنیدم که وقتی احمد آقا زنگ میزنه که حالا ساعت 4 بعد از ظهر بیاین حضرت امام کاردون داره، حالا از تبریز امام جمعه، چون خبرگان به اسم امام جمعه تبریز و همه استان، بعد اینا میگن آقا چی کار، میگن حضرت امام کار دارن، میگن که نمیشه فردا بیان، میگن نه امام گفتن من نمیخوام تا بیاید. بعد میگفتن که ما ساعت 12 بعد از جامو رسیدیم اونجا، گفتیم آقا خب بذارین، گفته بودن که نه شما باید تصمیم بگیرید ایشونو عزل کنی، گفته بودن بذارین صبح، گفتن من میترسم تا صبح بمیرم و تکلیفمو انجام ندم، من تکلیفمو انجام میدم شما هر کاری میخوام بکنید. یعنی این روح، ببینید گذر از مسئله آقای منتظری، خدا میدونه سنت چند تا چیزی است که عظمت این انقلاب را، یکی بنی سن، یکی آقای منتظری، یکی سروش، حالا هم یعنی این، حالا ما نشست انقلاب ها عموما توسط امثال سروش دزدیده میشد برای همیشه. شما مثلا تعجب میکنی، شما این شخصیت ایشون، این نامه‌ای که مثلا به مقام معظم رهبری نوشته است یا نامه‌ای که در تسلیت آقای منتظر نوشته است، ببینید ببینید چی پشت این الفاظ شاعرانه. اون نامه رو اول بخونی ببینید چه وچه خوک وحشی که احدی به پاش نمیرسه، خدا میدونه. یعنی تو اون بدیا، اگه بگم این سه تا بدیا بدی بود، سروش از نظر خباست شخص دلیلش این ناما، یا این ناما دروغ است، یا ببین اصلا چی چی دریده وحشی چیزی. من بنی صدر رو خیلی آدم بدی میدونم، ولی این خیلی خبیث‌تر است. همین نامه‌ای که در تسلیت آقای منتظر نوشته است، ببینید با رهبری چطوری برخورد میکنه. اصلا ما نه آقای رهبر، آقا نه اصلا آقا، نه روحانی، یه آدم معمولی. اصلا این نوع ادبیات، ادبیات چی میگن چارواداری هم نمیشه، خیلی کثیف. خب حالا شما اصلا این پدیده چطوری بنا بوده است بیاد فکر فرهنگی جامعه را مدیریت کنه و واقعا هم ازش میمده است که جلب کنه، حالا چطور شد نتونست؟ دلیلش هم خودی من میدونی که شدیداً تحت تاثیر ایشون بودم. یعنی ما همینجا اصفهان ایشون 8 روز اومد، 8 روز 8 ساعت برای ما صحبت کرد و ما هم حسابی پسندیم. البته بعد خودش گفت سروش حرکت جوهری مرد، ما حرکت جوهری یا پیش ایشون خوندیم، الحمدلله که مرد. خب یعنی ما بر حرکت جوهری موندیم اما اون رفت. یعنی خودش بعد که من شنیدم گفت که سروش حرکت جوهری مرد، خیلی فهمیدم که نه اصلا یه نوع نگاه دیگه ای داره به جریان. حالا حرفم اینه، ببینید قصه سوء عاقبت اگه بخورید از امثال سروش و بنی صدر آقای منتظر میتونید نجات پیدا کنید، وگرنه نمیتونید، میفتین توی خط، میرد پادون رو بین، نمیتونید در آن. یه چیز فقط ما رو نجات میده، این نوع آیات. یه بار دیگه میگه آیا آدم خودت فکر کن اگه کسی خودش خوشگلیش را خواست، زیبایی عملش براش ارزشمند شد، این آدم هو خالدون فنار، یک سقو من ماء حمیما، از آب ماء حمیما، از آب گندیده کثیف گرم می نوشد. گرمیش اگه گفتین کجاست، دیدین چه گرمن تو دنیا، شاخ تو جیبشون میذارن، اهل هوس گرمن اما گرم کثیف. برای همینم این گرمی رو حساب، این صورت همین گرمی هوس دنیاییشون است. متنی که دارین این است: آب گرم هوسی که درون آنها را متلاشی میکند و هیچ جنبه ثبات و وحدتی برای آنها باقی نمیگذارد که بتوانند به امید آن امید به آن امیدوار باشند، چیزی که اهل عفت و عدالت می توانند در آرامش باشند اونا نیستن. یعنی فقط تعم آهم درونشون رو متلاشی میکنه، میگه هم حالا همینطور نیست. شما اینو که شاخت و جیبش میده، عصبانیان فوش میدن، دقت کردین این فوشای روز عاشورا که دادن، نگاه کنین به درونشون، ببینید چقدر این درون تکه تکه شده است که ظاهرش اینه. خب این صورتشون دنیاست. چرا حالا مثلا ولایت فقیه ها نمیخوان که این دختر و پسر ها که میخوان، دیدین اوناشون دستشون تو دست همسه اینا، میخوان این کار ادامه بدن، خب ولایت فقیه نمیذاره. خب اینا پس دنبال هوسشونن، این هوس گرم کثیف، تعبیر اینه دیگه، اون دنیا پدرشون رو در میاره، صورت عجیبی میشه اون دنیا برشون. میگه خب حالا کدوم این دوتا زندگی را بیشنن همه فکر کنن؟ حالا دیگه باقیش با خودنون. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید شریف کریمی که این قرآنو برش نازل کردی و شایسته گرفتن این قرآن بود، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من حضرت صاحب الامر رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار، به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج و برکتشون رو تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که با شناخت اهداف عالیه انقلاب و توجه به خطراتی که این انقلاب را تهدید می کرد به صحنه آمدن و جانانه و شبانه روزی تلاش می کنند برای احیای حیات اصلی انقلاب و برگشت به ارزش‌های اسیر انقلاب موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این عامل حیات جهان اسلام و هدیه بزرگ تو به جهان اسلام رو با تمام الطاف الهیت محفوظ بدار. ملت ما را شایستگی شکرگزاری و تبعیت از رهبرشان عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.